کوچ ایرانی به تازگی به آن انتقال یافته، امروز میزبان لس آنجلس کلیپرز است. ولی حضور حامد حدادی در تیم کانادایی معلوم نیست.
در ساعت 7:30 تهران هستیم. 5 بامداد پراگ، 30 دقیقه از برنامه 90 دقیقه‌ای صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم. یک ساعت دیگه از این برنامه باقی است، اما در 30 دقیقه دوم پیش از هر چیز باز هم نگاهی کنیم به خبرها، هرچند کوتاه، با همکارم مراد ویسی.
علی شکوری راد از اعضای جبهه مشارکت میگوید محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران یک اتاق فکر 35 نفره در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری تشکیل داده است. گزارشگران بدون مرز آنچرا که ادامه سیاست سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران خواندند محکوم کرد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران میگوید امیدوار است جان کری سیاست‌های ضد ایرانی آمریکا را اصلاح کند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا بر آمادگی این کشور برای مذاکره دو جانبه با ایران تاکید کرد. 5 نفر در کرمان به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. وزیر خارجه آلمان میگوید ایران نباید فرصت مذاکره مستقیم با آمریکا را از دست بدهد. واردات نفت کشورهای آسیایی از ایران باز هم کاهش خواهد یافت. یک نماینده مجلس میگوید مدارس روستایی و یا شهرستانها از حداقل امکانات آموزشی محروم هستند. اخضر ابراهیمی فرستاده سازمان ملل و اتحادیه عرب به سوریه میگوید حل سیاسی بحران این کشور نیازمند تصمیم صریح شورای امنیت است. نخست وزیر ترکیه یک گروه افراطی چپگرا را به بمبگذاری در مقابل سفارت آمریکا در آنکارا متهم کرد. یک فرد مصری شامگاه جمعه در جریان درگیری و خشونت در مقابل کاخ ریاست جمهوری این کشور در قاهره کشته شد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه امروز شنبه از کشور مالی بازدید خواهد کرد. و خبر آخر این که کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ با حضور دیپلمات‌ها و مقامات دفاعی بسیاری از کشورهای جهان عصر جمعه آغاز به کار کرد.
سپاسگزارم از مراد ویسی. و اما در دقایق پیش رو چه گزارش هایی رو خواهید دید و خواهید شنید؟ ابتدا نگاهی میکنیم به آخرین وقایع مصر با خبرنگار رادیو فردا در لبنان. پیشنهاد کتاب هفته رو خواهیم داشت که با کارشناس فرهنگی این برنامه اون رو به شما معرفی خواهیم کرد. تأملی خواهیم داشت بر صفحات داخلی چند روزنامه صبح تهران و سرانجام آخرین خبرهای موسیقی رو خواهید شنید. تظاهرات روز گذشته مصر که معترضان اون رو روز خلاص نامگذاری کرده بودند از حالت مسالمت‌آمیزی که ظهر و بعد از ظهرش داشت خارج شد و شامگاه به خشونت کشیده شد. در این خشونت‌ها یک نفر کشته و بیشتر از 50 نفر زخمی شدند. در همین باره با همکارم ایلیا جزائری در بیروت همراه خواهیم شد تا جزئیات بیشتری رو از این ماجرا بشنویم. ایلیا صبحت بخیر. دعوت کنندگان به تظاهرات چه گروهایی بودند و چه شد که این تظاهرات به خشونت کشیده شد؟
مهراس و تو همه شنوندگان بینندگان عزیز بخیر. دعوت کنندگان به تظاهرات گروهایی بودند که تحت لوای جبهه نجات ملی گرد هم آمده بودند. حدود 18 گروه به حزب سیاسی هستند که همگی مخالف سیاست‌های محمد مرسی رئیس جمهور مصر هستند. تظاهرات بعد از اون به خشونت کشیده شد که تعدادی از تظاهرات کنندگان اقدام به پرتاب کوکتل مولوتوف به سمت محوطه کاخ ریاست جمهوری در قاهره کردن، مسئله که باعث شد بخشای از باغچه کاخ به آتش کشیده بشه، آتش بگیره و بعد از اون نیروهای امنیت و نیروهای گارد ریاست جمهوری به سمت معترضان یورش بردن و اقدام به شلیک گاز اشکاور کردن. همچنین گفته میشه شلیک گلوله هم صورت گرفته، مسئله که باعث شد یک نفر کشته بشه. خیمه ها و چادرهایی که نصب کرده بودن معترضان برای تحصن در گرداگرد کاخ ریاست جمهوری رو هم نیروهای امنیتی برچیدن و تعدادی از اونها رو با آتش کشیدن.
دولت مصر چه واکنشی نشون داده ایلیا؟
دفتر کاخ ریاست جمهوری مصر در بیانیه ای گفت که نیروهای امنیتی با قاطعیت در مقابل مخلان به امنیت مقابله خواهد کرد و اجازه خرابکاری به هیچ کس نخواهد داد. تاکید کرد که تظاهرات از حالت مسالمت آمیز خودش خارج شده و به خشونت کشیده شده و از همه گروه های سیاسی خواست که با محکوم کردن خشونت ها نیروهای خودشون رو از اطراف کاخ ریاست جمهوری فرا بخونن و اونها رو از این منطقه خشونت ها بیرون کنن.
این گروه های سیاسی چه موافق و چه مخالف چه واکنشی نشون دادن تا به حال؟
گروه اخوان مسلمین، گروهی که محمد مرسی رئیس جمهور مصر به اون منتسب هست، دعوت کنندگان به تظاهرات هم خواست که اعضای خودشون رو از محوطه کاخ ریاست جمهوری خارج کنن و گفتن الان دیگه وقت این نیست که خشونت ها تنها از راه لفظ و با سخنان و دادن بیانیه محکوم بشه، بلکه باید راه و چاره عملی برای مقابله با خشونت ها در نظر بگیرن گروه های سیاسی. سخنگوی حزب آزادی و عدالت، بازوی سیاسی گروه اخوان مسلمین، هم گروه جبهه نجات ملی رو متحمل مسئولیت دونست و اون رو مسئول خشونت ها دونست، به خاطر اینکه به تظاهرات دعوت کرده و تاکید کرد که گروه اخوان مسلمین حمایت خواهد کرد از تمام راه های ممکن از ریاست جمهوری و از مشروعیت. در مقابل گروهی که جبهه نجات ملی نام گرفته بیانیه ای صادر کرده و گفته که هیچ خشونت ها رو بر عهده نمیگیره و تاکید کرده که افراد نفوذی و خرابکار عامل این خشونت ها بودن و گفته خشونت ها تا زمانی که محمد مرسی نادیده بگیره خواسته های مردم رو به طور طبیعی ادامه خواهد داشت. اما گروه جوانان 6 آوریل، یکی از گروه هایی که بلا فاصله بعد از خشونت ها نیروهای خودش رو فرا خواند و خارج کرد از محمد ریاست جمهوری، هم بیانیه داد و سیاست های دولت رو عامل این خشونت ها دونست.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری در بیروت. روز شنبست و شنوندگان ثابت این برنامه اطلاع دارند که ما معمولا در چنین روزی هر هفته یک کتاب پیشنهادی برای شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر خواهیم داشت. با کارشناس فرهنگی این برنامه همراه میشیم، فرج سرکوهی. صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای قاسم فر و به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، کتابی که امروز قرار هست در موردش صحبت بکنیم، دفترهای سرافینو گوبیو، فیلمبردار هست، اثر لویجی پیراندلو، کاری که بسیار از آثار مهم در حوزه خودش هست، در نوع خودش هست، ترجمهش هم همین امسال بوده. یک شمای کلی از این کار اول برای شنوندگان و بینندگان این برنامه بفرمایید.
بله، رمان دفترهای سرافینو گوبیای فیلمبردار رو خانم اسمار موسوی‌نیا ترجمه کرده، نشر قطره منتشر کرده و همونطور که شما گفتید لویجی پیراندلو که در سال 1934 هم جایزه ادبی نوبل رو دریافت کرد، نویسنده بسیار بزرگی است. رمان هم یکی از بهترین کارهاش هست. پیراندلو کسی است که با دو تا نمایشنامه مثل شش شخصیت در جستجوی نویسنده یا در جستجوی نمایشنامه نیست، چون به هر دو عنوان به فارسی ترجمه شده، و امشب از خود میسازیم تئاتر زمان خودش رو متحول کرد و با رمانهایی مثل مرحوم ماتیا پاسکال یا همین رمان و دیگر کاراش رمان نویسی است. خود چه قبل از که بحثمون رو آغاز کنیم، این نکته جالب رو بگم که رمان مرحوم ماتیا پاسکال رو بهمن مؤسس در سال 1348 ترجمه کرد که ترجمه بسیار زیبایی هستش، و شش شخصیت در جستجوی نویسندش هم همینطور بهمن مؤسس ترجمه کرد و یک گروه بازیگر اونو بازی کرد در تهران و فروغ فرخزاد شاعر بزرگ ما هم یکی از نقشاش رو اجرا کرد.
بنابراین میشه گفت مهمترین کارهاش در حال حاضر به فارسی در دسترس هست اگر بشه کتابهای گذشتش رو پیدا کرد. اما درباره محتوا و فرم و ساختار رمان سرافینو گوبیای فیلمبردار پیراندلو چه میشه گفت واقعا، با توجه به اینکه این رمان گفته میشه بیشتر یک جور نقد شیزدگی، یعنی اون چیزی که در مباحث مارکسیستی هم مطرح هست و در واقع یکی از مباحث مارکس هست، استحاله انسان در شی، چه در مورد مسئله فرمش این کتاب و محتواش چطور میشه صحبت کرد؟
خب این رمان هم برخی از مؤلفه های فرمی و ساخته های پیراندلو داره. مثلا این داستان در داستان است، چون از طرفی داستان سرافینو گوبیو هست که فیلمبردار هست و از طرف دیگه داستانی که او فیلم برداری میکنه، یعنی یک مرد و زنی که این مرد زن حسادت میکنه میکشه و بعدم یه ببر اونو میخوره. رمان از نظر محتوایی بنابراین دو تا داستان با هم روایت میشه. رمان رو همونطور که شما گفتین یکی از بهترین نقدهای نظام سرمایه‌داری بعدی شدگی میدونن، وقتی که انسان به شی تبدیل میشه. و در این حال علاوه بر این دو، رمان نقدی است بر سینما وقتی از خلاقیت هنری خارج میشه و به تکنولوژی تبدیل میشه، یعنی تقابل میان تکنولوژی و انسانیت، تقابل میان سینما و تئاتر و همچنین تقابل هنر وقتی که به باز تولید مکانیکی تقلیل پیدا میکنه. اینا رو خیلی خوب این نشون داده. اون قهرمان داستان که راوی داستان هم هست، فیلم برداری است که تصمیم میگیره که نقاب را از صورت بازیگران برداره، اما بعد از به تدریج خونسا میشه و تصمیم میگیره فقط به عنوان یک فیلم بردار و خونسرد بی‌تفاوت باشه، اما نمیتونه در مقابل داستانی که فیلم برداری میکنه دگرگون میشه و بعد خودش استحاله پیدا میکنه و خودش تبدیل به دوربین میشه. خیلی تکنیک بسیار زیبایی به کار برده پیران دلو در تشریح این قضیه، و به خصوص که تونسته سینما و تئاتر رو هم با هم مقایسه کرده، دوگانگی آدمی رو شی شده آدمی، و بیش از همه طنز زیبایی او که در همه آثارش هم پس در اغلب آثارش در این رمان هم خیلی خوب این طنز رو بیان کرده، تجسم داده و نشون داده. رمان بسیار خوبی است برای خوندن.
جدای از این، در فرصت کوتاه باقی مانده در به زندگی خود پیراندلو هم یک اشاره بکنید. می‌دونیم که زندگی سرشار از تضادی هم داشت.
بله، اون در یک دهکده در سیسیل در ایتالیا به دنیا آمد. ابتدا پدرش ثروتمند بود، بعد فقیر شدن، رفت در روم ادبیات خوند، بعد اولین کتاب مجموعه شعرش رو ابتدا به عنوان درد مطبوع منتشر کرد، بعد رفت آلمان، در اونجا نخستین قصه خودش رو منتشر کرد، و بعد یک ازدواج ناموفق داشت، همسرش بیمار روانی بود و او به او حسادت میکرد، او خیلی رنج برد، و بعد هم نخستین نمایشنامه‌اش نمش و در سال 1909 با نوشتن رمان مرحومات که پاسکال بسیار مشهور شد. بعد از جنگ جهانی اول چندین رمان بسیار زیبا نوشت، از جمله همون شش شخصیت در جستجوی نویسنده یا نمایشنامه نویس. بعد در جنگ جهانی دوم این که یک روشنفکر بزرگ بود، به حزب فاشیست ایتالیا پیوست و به همین دلیل هم خیلی نقد شده در او، حتی جایزه‌ای که در سال 1934 جایزه نوبل بهش دادن با انتقادات بسیار زیادی روبرو شد. پیراندلو در سال 1936 در شهر روم مرد، به رغم زندگی متلاطمی که داشت و به رغم پیوستن به فاشیسم، از استخوان‌بندی‌های ادبیات اروپا.
سپاسگزارم از فرج سرکوهی.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
نیمه دوم مروری بر روزنامه‌های صبح تهران را آغاز می‌کنیم با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، کاهش 75% قدرت خرید کارگران در یک سال گذشته یکی از مطالبی بوده که چند تا روزنامه در تهران بهش پرداختن.
روزنامه‌های ملت ما و بهار در شماره شنبه گزارش‌ها و یادداشت‌هایی منتشر کردند درباره کاهش قدرت خرید کارگران در یک سال گذشته و همچنین معمای افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال 92. روزنامه بهار تأکید کرده که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با افزایش 25% قیمت حقوق کارگران مخالفت کردند و خواستار افزایش بیشتری شدند. البته این روزنامه تأکید کرده که اگر حتی حقوق کارگران برای سال آینده 5 برابر هم بشه، باز نمیتونه مشکلی رو از قدرت خرید و اقتصاد خانواده کارگران حل بکنه. آقای حسین راغفر هم در یادداشتی که در روزنامه بهار نوشته، تأکید کرده که در یک سال گذشته بر اساس پژوهش‌هایی که ایشون انجام داده، 75% قدرت خرید کارگران کم شده و ایشون کارگران و طبقه متوسط رو اصلی‌ترین بازندگان تورم لجام گسیخته در ایران طی یک سال اخیر توصیف کرده. البته روزنامه ملت ما از زاویه دیگه به این موضوع نگاه کرده و نوشته که 12 میلیون ایرانی به طور مستقیم و حدود 35 میلیون نفر به طور غیر مستقیم سرنوشتشون به تعیین دستمزد کارگران در سال 92 گره خورده.
مطلب خبرساز دیگری که این روزها در رسانه‌های خارج و داخل کشور بازتاب داشته، گسترده در واقع بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران بوده که حدود 17 نفر روزنامه‌نگار در حال حاضر بازداشت هستند و با هجوم ماموران امنیتی به دفاتر روزنامه‌ها این اتفاق افتاده، اما روزنامه کیهان این رو هم تایید کرده و همین که از زاویه دید خودش بهش پرداخته.
بله، روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، امروز از قول برخی از نمایندگان مجلس که دست کم یکی دو تاشون سابقه عضویت و فرماندهی در سپاه پاسداران دارن، از نیروها و دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی به خاطر بازداشت گسترده خبرنگاران و روزنامه‌نگاران تشکر و تقدیر کرده. این روزنامه نوشته که آقای جواد کریمی قدوسی که تا پیش از نمایندگی مجلس از فرماندهان سپاه در استان خراسان رضوی بوده، گفته که این پیام خوبی هست برای کسانی که زمینهای اینچنینی دارن و ممکن هست در کار رسانه‌ای به رسانه‌های غربی توجه کنن یا با اونها هماهنگ باشن. آقای محمد اسماعیلی یکی دیگر از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس هم از برخورد قاطعانه دستگاه امنیتی با خبرنگاران تشکر کرده و گفته که این یک در واقع پیشگیری از حوادثی مشابه سال 88 در ایران هست.
این در حالی است که گزارشگران بدون مرز ایران رو یکی از بزرگترین زندان‌های روزنامه‌نگاران در جهان اعلام کرده، با این میزان روزنامه‌نگاری که در حال حاضر در زندان‌های ایران هستند به جرم‌های امنیتی. و اما روزنامه همشهری تیتری زده به عنوان سکوت سنگین مسئولان در برابر افزایش قیمت سکه.
روزنامه همشهری گزارش داده که قیمت سکه در بازار تهران به مرز 1,600,000 تومان رسیده، اما مسئولان دولتی تا کنون هیچ واکنشی در قبال افزایش قیمت سکه از خودشون نشون ندادن. روزنامه همشهری این سکوت مقام‌های دولتی رو نشانه رضایت اونها از افزایش قیمت سکه توصیف کرده و نوشته که قیمت سکه در سال 90 390,000 تومان بود، در سال 91 ابتدای سال 91 به 790,000 تومان رسید و حالا دو برابر شده.
خب شهرام، در پایان مرور روزنامه های تهران هستیم. بد نیست که به کاریکاتور انتخابی تو نگاهی بندازیم. چه کاریکاتور از بین کاریکاتورهای مختلف روزنامه های صبح تهران انتخاب کردیم؟
این کاریکاتور خودرویی رو بر روی نمودار نرخ تورم نشون میده که داره اوج میگیره و به تصویب هیئت وزیران برای آزادسازی قیمت خودرو مربوط هست. کاری هست از سعید صادقی در صفحه آخر روزنامه جامع جم منتشر شده و افزایش ناگهانی قیمت خودرو با تصمیم اخیر دولت رو نشون میده.
بله، جاده پردستندازی رو نشون میده که در برابر خودروی ایران و وضعیت تازش قرار خواهد داشت. سپاسگزارم از شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم مرداد.
خب قبل از اینکه بریم و گزارش همکارم بردی افشین رو بشنویم، آخرین خبرهای موسیقی رو، تعدادی از اسمس هایی که به دست من رسیده رو فرصت هست که بخونم. شنونده بدون ذکر نامش نوشته ما اپراتور جرثقیل های شرکت سیسکو در فاز 12 کنگان هستیم. وضعیت غذا و سرویس ما واقعا خراب است و مسئولین بگویید ارزش کارگر ایرانی از همکار فیلیپینیش چند درجه کمتر است. شنونده دیگری به نام حمید از فارس نوشته با سلام، ما ملتی هستیم که هر چند روزی به یک بهانه جوگیر می شویم. یه روز برای اتوبوس و تاکسی مجانی، یه روز برای گرفتن پول نفت، یه روز برای طرفداری از فلان کاندیدا و یه روز هم برای امامزادهی که تازه در ایران کشف شده و همه جور حاجت و دعایی رو اجابت میکنه. شعار میدیم و به سر و سینه میزنیم. وحید برای ما اسمس فرستاده، نمیشه در کشوری که در اون اسمس ها مکالمات تلفنی و اینترنت تحت نظر است، خوردن و پوشیدن، انتخاب دین و هزاران عمل دیگر با نظر حکومت انجام میگیرد، نباید از آن جامعه انتظار معجزه داشت. امید از تهران نوشته خواهش میکنم لااقل شما به آقای خامنه‌ای بگویید آیا برای این مردم بدبخت دیگر بس نیست؟ به خدا قسم دیگر طاقت نداریم، پیش بچه های من این شب عیدی عرق شر میریزیم. تو را به خدا دست از لجاجت بردار و مذاکرات رو رد نکن. شنونده دیگری به نام امیر رضا از تهران نوشته که مردم ایران مگر توان حرف زدن دارند که بگویند ما چه نوع حکومت یا دولتی میخواییم؟ مگر ندیدید با روزنامه نگاران چه کردند؟ و شنونده دیگری به نام شریف از قم برای ما نوشته مسائل پیچیده و سیاست‌های کلان و اتفاقایی که در سراسر دنیا رخ می‌دهد فوری از تریبون رسانه‌ها به گوش مردم خواهد رسید و قابل مخفی کردن نیست. در ادامه برنامه همکارم بردیا افشین رو خواهیم داشت که در حوزه موسیقی هست، آخرین خبرهای موسیقی رو خواهیم شنید از او. پیش از اون من اجازه بدید تا در فضای اسمس هستی من شماره اسمس گیر رو اعلام بکنم، 20420733595555 یکی از شماره اسمس گیر ما هست. شماره دوم اسمس گیر ما 20792601157C، به این دو شماره میتونید اسمس بفرستید، دیدگاه و نظرگاهاتون رو با ما و شنوندگان دیگر در میون بگذارید. شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا رو هم که احتمالاً بسیاریتون دارید 20420221222112 میتونید پیامتون رو، پیام صوتیتون رو روی این شماره پیامگیر ما بگذارید در هر باره‌ای که فکر میکنید میخواید با سایرین در میون گذاشته بشه. بریم و بشنویم برنامه بردیا افشین رو.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. اول از همه یادآوری کنم که از امروز از ساعت 2 بعد از ظهر میشه بلیط های جشنواره موسیقی فجر رو خرید. 28مین دوره این جشنواره که از 25 بهمن امسال شروع میشه تا اول اسفند ادامه داره. میشه این بلیط ها رو هم اینترنتی خرید از سایت سیگذر.com و هم از مراکز فروش تو فضای واقعی مثل تالار وحدت، دفتر نشر هرمس و چند جای دیگه. اما امروز شنبه است، میخوام نگاهی بکنم به چند تایی از تک آهنگ‌های تازه منتشر شده تو فضای موسیقی ایرانی. رضا صادقی، خواننده مطرح موسیقی پاپ ایرانی، قراره به زودی آلبومی رو منتشر کنه به نام همین. اما دیروز تک آهنگی رو از همین آلبوم تو فضای اینترنتی به اشتراک گذاشته، تک آهنگی که اسمش هست نامردمی ها. این تک آهنگ البته قبلا تو فیلم سینمایی بی خداحافظی استفاده شده بود. فیلم بی خداحافظی فیلمیه که در اون خود رضا صادقی هم نقش بازی کرده. این تک آهنگ نامردمی ها ترانه‌اش رو مرجان زنگنه نوشته. ترانه تک آهنگ نامردمی ها رو مرجان زنگنه نوشته، اما آهنگ ساخته خود رضا صادقی، هنرمند 33 ساله موسیقی پاپ.
اینجا زمینه یا جهنم؟ وقتی برای گریه کردم باید از این دنیا جدا شد، وقتی واسه آزاد بودم باید اسیر آدم ها شد. میگن وقتی میخوای از این همه بدبختی راحت شی، یا باید بگذری از جون یا هم رنگ جماعت شی. باید اونیشی که میگن، باید اونیشی که میخوان. چه رنجی داره تن دادن به این قانون بی وجدان. چه وقتی که زمین برعکس میچرخه، یا هر آغازش نبینی همیشه آخرش تلخه. زمین درگیر ابراز یه جور آفتاب و مهتاب، زمان سرگیجه میشه.
اما از یک خواننده تازه کار موسیقی پاپ، امیر بیات، یک تک آهنگ رو منتشر کرده. اسم این تک آهنگ هست چرا من رو نمیبینی؟ امیر بیات قراره به زودی اولین آلبومش رو به نام رویای من منتشر کنه.
کنار پنجره تاریک اتاقی که هواش مرده است، شد خیس و نگاه تو از این تکرار سر خوردم. بیرون زل زدی انگار که اون بیرون کسی باشه، کسی که با دوتا چشمات
تونه تو دل جاشه. چرا من رو نمیبینی منی که عاشقت هستم؟
اما قطعی از اپرای حافظ منتشر شده، اپرای عروسکی که از اواخر دی ماه توی تهران و در سالن فردوسی به روی صحنه رفته و تا آخر بهمن هم اجراهاش ادامه داره. اپرای حافظ رو بهروز غریب‌پور کارگردانی کرده و آهنگسازیش رو بهزاد عبدی بر عهده داشته. قطعات این اپرا رو دو خواننده خوندن، محمد معتمدی و حسین علی شاپور. اما این قطعه‌ای که وبسایت موسیقی ایرانیان اون رو به اشتراک گذاشته با آواز محمد معتمدی، قطعه‌ای به نام رسید مژده.
چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است، چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است، که بر صحیفه هستی رقم نخواهد ما که بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند.
و میخوام یادی از پتی اندروز کنم، آخرین بازمانده از گروه سه نفره خواهران اندروز که خبر رسید درگذشته. او 94 ساله بود که دنیا رو ترک کرد. پتی اندروز در گروه اندروز سیسترز، این گروه سه نفره، جوانترین خواهران بود. خواهرانی که بیش از 80 سال پیش فعالیت هنری خودشون رو شروع کردن و تو دهه 1940 میلادی خیلی مشهور شدن. تو این دهه در زمان جنگ جهانی دوم و بعد از اون در تلطیف جو عمومی در آمریکا نقش پررنگی داشتند. این سه خواهر در مینسوتا متولد شدن. بعد از اینکه در ایالت خودشون تو نوجوانی استعدادشون رو به رخ همه کشوندن، به غرب آمریکا و به کالیفرنیا رفت و تا دهه 60 میلادی هم فعال بودند. در بین این خواهران لورین اندروز اولین خواهری بود که درگذشت 46 سال پیش به دلیل سرطان، و بعد از او نوبت به مکسین رسید 18 سال پیش، او هم به دلیل حمله قلبی درگذشت. و حالا بدن بیجان پتی اندروز تو خونش پیدا شده در کالیفرنیا در غرب آمریکا. خواهران اندروز چهره نمادین و تأثیرگذار تو موسیقی عامه پسند قرن گذشته بودن. نزدیک به 75 میلیون نسخه از آثارشون رو فروختن و از اونها آهنگ‌های خاطر انگیز مثل بوگی ووگی باگل بوی به یادگار مونده، آهنگی که 72 سال پیش منتشر شده.
And he was called with a draft. He's in the army now, a blowing reveille. He's a boogie boogie bugle boy of Company B. He made him blow a bugle for his Uncle Sam. He really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand, because the next day the cap went out and drafted a band. And now the company jumps when he plays reveille. He's a boogie boogie bugle boy of Company B. A toot, a toot, a toot, a toot, a toot. He blows an eight to the bar. He boogie rhythm. He can't blow a note unless the bass and guitar are playing with him. He makes the company jump when he plays reveille. He's a boogie woogie bugle boy of Company B. He was a boogie woogie bugle boy of Company B.
Hope. تا ثانیه دیگه تصویر ما قطع میشه و فقط میتونید در واقع این برنامه رو 30 دقیقه پایانی این برنامه رو از طریق رادیو بشنوید.
Boogie, boogie, bugle boy, company B.
with the pokey every night and wakes them up the same way in the early bright. They clap their hands and stamp their feet because they know I play.
8 صبح تهران، 5:30 دقیقه بامداد پراگ. صدای ما رو از پراگ در برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا میشنوید. با من مهرداد قاسمفر تا این لحظه که یک ساعت از این برنامه رو پشت سر گذاشتیم همراه بودید. 30 دقیقه پایانی برنامه 90 دقیقه صبحانه با خبر رو آغاز میکنیم. تصویر ما یک ساعت پخش میشه، بعد از اون میتونید ادامه برنامه رو با صدا از طریق صدا، چه با ماهواره و یا چه با رادیو، ولی صدای ما رو فقط میتونید بشنوید. این 30 دقیقه رو آغاز میکنیم با خبرها. 4-5 دقیقه فرصت داریم برای خبرها. با همکارم مراد ویسی همراه میشیم که از آغاز این برنامه خبرها رو بروز کرده. مراد خواهش می‌کنم پس خبرها رو در جریان بگذار، برگردیم به گزارش‌های همکارانمون.
با سلام مجدد. گزارشگران بدون مرز آنچه را که ادامه سیاست سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران نامیدن محکوم کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه خود اشاره کرده که تعداد روزنامه‌نگاران بازداشت شده از تاریخ 7 بهمن تا کنون به 16 تن رسیده است. اطلاعیه جدید گزارشگران بدون مرز پس از انتشار خبر بازداشت ریحانه طباطبایی، علی دهقان و فاطمه ساغرچی در تهران منتشر شده. دبیر اول گزارشگران بدون مرز گفته 34 سال پس از ورود آیت الله خمینی به ایران، این کشور امروز با 42 روزنامه‌نگار و 20 شهروند وبنگار زندانی به یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای فعالان رسانه‌ای تبدیل شده است. علی شکوری راد از اعضای جبهه مشارکت میگوید محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران یک اتاق فکر 35 نفره در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری تشکیل داده است. علی شکوری راد در گفتگو با روزنامه بهار گفته حدود نیمی از این 35 نفر معتقد به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و نیمی دیگر مخالف حضور اصلاح طلبان در انتخابات هستند. وی در این گفتگو گفته است اصلاح طلبان قوی ترین جریان سیاسی ایران و خواهان گفتگو با حکومت هستند. آقای شکوری راد گفته به اعتقاد وی تمامی اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری پشت سر نامزد معرفی شده از سوی محمود احمدی نژاد جمع خواهند شد و از او حمایت خواهند کرد. جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بر آمادگی آمریکا برای مذاکره دوجانبه با ایران تاکید کرد. آقای بایدن که برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان به سر می‌برد، در مصاحبه با روزنامه آلمانی زود دویچه زایتون گفته است هنوز فرصت برای حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران با وارد کردن فشار اقتصادی باقی است، اما به گفته وی این فرصت محدود است و آمریکا به همکاری با گروه 5+1 ادامه می‌دهد و بارها تأکید کرده که آماده مذاکره مستقیم با ایران نیز است. جو بایدن گفته این ایران است که باید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش را ثابت کند. در همین ارتباط وزیر خارجه آلمان گفته در دیدار با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در حاشیه کنفرانس مونیخ تأکید خواهد کرد که ایران نباید فرصت مذاکره مستقیم با آمریکا را از دست بدهد. وزیر خارجه آلمان در کنفرانس خبری مشترک با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته از ایران می‌خواهد با استقبال از پیشنهاد دوباره جو بایدن برای مذاکره آن را بپذیرد، چون مذاکره مستقیم به نفع امنیت جهانی به ویژه اروپا است و آلمان هم تا جایی که بتواند در این زمینه کمک خواهد کرد. وزیر خارجه آلمان در این حال گفتگوی مستقیم میان آمریکا و ایران در جریان کنفرانس مونیخ را بعید دانسته است. در همین ارتباط علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران نیز ابراز امیدواری کرده که جان کری وزیر خارجه جدید آمریکا بخشی از آنچه را که وی سیاست‌های ضد ایرانی آمریکا خواند اصلاح کند. به گزارش خبرگزاری فارس آقای صالحی همزمان با آغاز اولین روز کاری جان کری به عنوان وزیر خارجه جدید آمریکا گفته با توجه به ویژگی‌های فردی جان کری برای وی آرزوی درک حقیقت و واقعیت را دارد. با این وجود وزیر خارجه ایران گفته منتظر کامل شدن ترکیب جدید دستیاران رئیس جمهوری آمریکا و تصمیمات دولت آمریکا در قبال ایران خواهد ماند. روز جمعه آخرین روز کاری هیلری کلینتون به عنوان وزیر خارجه آمریکا بود و امروز جان کری به عنوان وزیر خارجه جدید آمریکا کار خود را شروع خواهد کرد.
سپاسگزارم از مراد ویسی. و اما در پی حمله انتحاری روز جمعه به ساختمان سفارت آمریکا در ترکیه، واشنگتن و آنکارا این حمله رو اقدامی تروریستی توصیف کردند. وزیر کشور ترکیه گفت این حمله تروریستی میتونه کار یک گروه تندرو دست چپی باشه. در آلمان صدر اعظم این کشور به هنگام استقبال از معاون رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که مبارزه جهانی علیه تروریسم در کنفرانس امنیت در مونیخ مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. همکارمون نادر صدیقی شما رو از آخرین جزئیات آگاه میکنه.
در حمله انتحاری روز جمعه به سفارت آمریکا در آنکارا 2 نفر کشته شدند. یکی مأمور حفاظت در قسمت بازرسی ورودی سفارت بود و دیگری تروریست انتحاری. تاکنون هیچ گروه و سازمانی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، ولی خبرگزاری ها گزارش دادند که به باور مقام های ترک تروریست انتحاری با یک گروه چپگرای تندرو در ترکیه ارتباط داشته است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه خواستار تلاشی جهانی برای مبارزه با عوامل تروریسم شد. در واشنگتن خانم ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به خبرنگاران اظهار داشت: که مقام‌های این کشور با دولت ترکیه در تماسند و پیرامون این رویداد سرگرم تحقیق هستند. در انفجار روز جمعه قسمتی از دیوار بیرونی سفارت آمریکا آسیب دیده است. اندکی پس از این انفجار سفیر آمریکا در آنکارا در برابر خبرنگاران حاضر شد و ضمن ابراز تأسف از مرگ یکی از اعضای سفارت با خانواده وی همدردی کرد. حمله انتحاری علیه سفارت آمریکا در آنکارا با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شد. در آلمان خانم آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور به همراه جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا که به اروپا سفر کرده است تاکید کرد که در کنفرانس امنیت در مونیخ درباره مبارزه جهانی علیه تروریسم گفتگو و رایزنی خواهد شد. جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز با اشاره به انفجار روز جمعه در آنکارا از اهمیت روابط کشورهای دو سوی اتلانتیک و نقش مهم آلمان سخن گفت و اظهار داشت که بدون یک اروپای قدرتمند و رابطه تنگاتنگ با آن حفظ منافع آمریکا در گوشه و کنار جهان ممکن نیست. آقای بایدن همچنین بر همکاری‌های نزدیک آمریکا و آلمان در مبارزه با تروریسم تاکید کرد. به گفته مقام‌های دولت ترکیه، تروریست انتحاری شهروند این کشور بوده، ولی هویت کامل وی هنوز روشن نشده است. در آنکارا معمر گولر وزیر کشور ترکیه گفت تنها زخمی مهم این انفجار یک بانوی ترک است که زخم‌های عمیق برداشته و 2 مأمور دیگر سفارت هم سرپایی مداوا شدند. آقای گولر اضافه کرد که تروریست انتحاری ممکن است عضو گروه چپگرایی به نام جبهه انقلابی آزادی خلق و یا گروه شبیه به آن باشد که در ترکیه غیرقانونی هستند. در سال 2007 میلادی کمتر از 6 سال پیش یک حمله انتحاری در آنکارا 9 قربانی گرفت که گروه های چپ به انجام آن متهم شدند.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
در میان تدابیر شدید امنیتی، 49مین کنفرانس امنیتی مونیخ از بعد از ظهر جمعه فعالیت 3 روزه خودش رو در آلمان آغاز کرد. در این گرد همایی بزرگ حدود 400 نفر از چهره‌های سرشناس دنیا از سران کشورها، وزیران خارجه و دفاع گرفته تا کارشناسان و نمایندگان سازمان‌های دولتی، غیر دولتی و حقوق بشری شرکت داشتند. جو بایدن، معاون باراک اوباما و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه هم از جمله سخنرانان این همایش هستند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
با سخنان وزیر دفاع آلمان توماس دومیزیر، بعد از ظهر جمعه 49مین کنفرانس امنیتی مونیخ گشایش یافت. وی در سر سخن به درگیری نظامی در کشور آفریقایی مالی پرداخت و از اتحادیه اروپا و پیمان آتلانتیک شمالی ناتو خواست در چنین پیکارهایی تقسیم کار معقول و خردمندانه‌ای به عمل آورند. وی همزمان مخالفت خود را با تشکیل یک ارتش مشترک اروپایی ابراز کرد. وزیر دفاع آلمان در سخنان خود حضور نظامی فرانسه در کشور مالی را مورد ستایش قرار داد و گفت چون این حضوری به جا و درست بوده. پس از این سخنان مسائل اقتصادی دنیا از جمله بحران در واحد پولی 17 کشور اروپایی یورو و دو بحران مالی و انرژی در دنیا مورد بررسی قرار گرفت. بیشتر سخنرانی ها از بامداد روز شنبه در همایش امنیتی مونیخ انجام می شود. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا از جمله سخنرانان روز شنبه است که نگاهی می اندازد به مسائل جاری روز از بحران سوریه و درگیری نظامی در کشور آفریقایی مالی گرفته تا برنامه بحث برانگیز اتمی ایران و اوضاع خاورمیانه. معاون باراک اوباما روز جمعه پیش از آن که به شهر مونیخ رود در شهر برلین با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار و گفتگو کرد. جو بایدن در یک گفتگوی کتبی با روزنامه آلمانی زود دوچه هم دستیابی ایران به جنگ افزارهای اتمی را تهدیدی برای امنیت آمریکا دانست و تأکید کرد که کشورش نخواهد گذاشت که ایران صاحب چنین سلاحایی شود. وی در این حال بر حل مسئله اتمی ایران از راه سیاسی هم دست گذاشت و گفت کشورش برای مذاکرات دو جانبه با ایران نیز آماده است. جو بایدن در بخش دیگری از این گفتگو یادآور شد زمان برای انجام مذاکرات با ایران هم حد و اندازه‌ای دارد و نامحدود نیست. یکی دیگر از سخنرانان روز شنبه در 49مین کنفرانس امنیتی مونیخ سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه است. وی در حاشیه این همایش دیدار دو جانبه‌ای هم با جو بایدن خواهد داشت. دیگر سخنران روز شنبه علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران است. اخسر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه و هیئتی از اعضای اپوزیسیون سوریه هم به گرد همایی مونیخ دعوت شدند. کنفرانس امنیتی مونیخ مانند گذشته در هتل معروف و مجلل بایریشهوف برپا شده و برای حفظ امنیت شرکت کنندگان در این گرد همایی حدود 3400 نیروی انتظامی و امنیتی بسیج شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
گزارشگران بدون مرز روز جمعه آنچه که ادامه سیاست سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران نامید رو محکوم کرد. این سازمان در اطلاعیه‌اش اشاره کرده که تعداد روزنامه‌نگاران بازداشت شده از تاریخ 7 بهمن ماه تا به حال تا امروز به 16 نفر افزایش پیدا کرده. به نوشته سایت گزارشگران بدون مرز، ایران در بین 179 کشور در رده 174 و در جمع 10 کشور بدتر جهان در رعایت آزادی اطلاع رسانی قرار داره. بهروز کارونی در این باره گزارش میده.
اطلاعیه جدید گزارشگران بدون مرز پس از انتشار خبر بازداشت ریحانه طباطبایی، علی دهقان و فاطمه ساغرچی در تهران منتشر شد. پیش از این بر اساس گزارش‌ها سلیمان محمدی، میلاد فدایی اصل، جواد دلیری، نسرین تخیری، ساسان آقایی، پژمان موسوی، امیلی امرایی، پوری عالمی، نرگس جودکی، اکبر منتجبی، سبا آذرپیک، کیوان مهرگان و حسین یاقچی بازداشت شده بودند. مطهره شفیعی نیز در بین بازداشت شدگان بود که البته یک روز بعد آزاد شد. کریستوف دلوار، دبیر اول گزارشگران بدون مرز، درباره بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران گفت 34 سال پس از ورود آیت الله روح الله خمینی به ایران، برخلاف وعده‌های او در مورد رعایت آزادی‌های اساسی مردم، این کشور امروز با 42 روزنامه‌نگار و 20 شهروند وبنگار زندانی به یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای فعالان رسانه‌ای تبدیل شده است. گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود اشاره کرد که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی جنگ علیه روزنامه‌نگاران و سیاست شیطانسازی از رسانه‌های جدید و مطبوعات خارجی را تشدید کرده است. این سازمان درباره متهم شدن روزنامه‌نگاران و روشنفکران ایرانی به جاسوسی برای قدرت‌های غربی در 34 سال گذشته نوشت که این اتهامات در دادگاه‌های عادلانه ثابت نشدند. گزارشگران بدون مرز بازداشت روزنامه‌نگاران در روزهای اخیر را پیامی روشن به روزنامه‌نگارانی دانست که به گفته آن سازمان در برابر تبلیغات یکسویه رژیم سرخم نمی‌کنند. انتقاد از بازداشت روزنامه‌نگاران محدود به خارج از ایران نیست و در داخل نیز واکنش‌های انتقادی در این مورد ابراز شده است. برای مثال روزنامه بهار و مدیر مسئول اعتماد از این بازداشت‌ها انتقاد کرده‌اند. همچنین علی مطهری نماینده منتقد دولت در مجلس از برخوردهای اخیر با روزنامه‌نگاران و بازداشت گروهی از آنها انتقاد کرد و گفت که این نحوه بازداشت‌ها آرامش روانی و شغلی را از خبرنگاران سلب می‌کند. آقای مطهری که از سوی مجلس به عنوان عضو هیئت نظارت بر مطبوعات انتخاب شده است به روزنامه شرق گفت مسئله دستگیری جمعی از خبرنگاران را هم از طریق مجلس و هم از طریق هیئت نظارت بر مطبوعات پیگیری خواهد کرد. او درباره اتهامهایی که در این روزها درباره روزنامه‌نگاران بازداشت شده از سوی مقامهای جمهوری اسلامی ایران و از جمله برخی از نمایندگان مجلس مطرح شده است گفت این گونه اظهار نظرها جرم است. اتهامی که هنوز درباره کسی ثابت نشده نباید به عنوان جرم معرفی شود.
نرم افزار اسکایپ یکی از مهمترین ابزار ارتباطی در فضای مجازی به شمار میره. این نرم افزار به شما این فرصت رو میده تا بتونید به صورت تصویری با افرادی در گوشه و کنار دنیا ارتباط برقرار بکنید. همچنین از طریق سیستم تلفن اسکایپ میتونید با پرداختن هزینه‌ای به شماره‌های مختلف زنگ بزنید و تا حدی محل برقراری تماس رو محفوظ نگه دارید. اسکایپ خصوصاً برای فعالان اجتماعی سیاسی که میخوان هویتشون فاش نشه وسیله نسبتاً امن محسوب میشه، اما این روزا نگرانی‌هایی درباره استفاده از این نرم افزار هم به وجود اومده. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارشی در این باره داره که همکارم هانا کاویانی یک تأملی کرده بر این گزارش.
فعالان سیاسی اجتماعی مدت هاست که از اسکایپ به جای تلفن منزلشان یا تلفن همراهشان یا اما موبایل استفاده می کنند. چرا که خطوط این تلفن ها بسیار راحت توسط دولت ها خصوصا دولت های سرکوبگر شنود می شود و راه را برای بازخواست، بازداشت یا محاکمه افراد باز می کند. اما این روزها این سوال مطرح شده که آیا استفاده از نرم افزارهای اینترنتی امن است یا خیر؟ گرگوار پروژه، متخصص امور امنیت دیجیتال در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس، بر این باور است که فضای امن در عرصه اینترنت تا یک زمانی حقیقت داشت. اما در حال حاضر، هر روز بر نگرانی گروه‌های مدافع حقوق بشر و آزادی بیان در این باره افسوده می شود. آقای پروژه در گفتگو با چارلز رکنگل از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این باره میگوید
ما گزارش هایی از بلاروس و روسیه دریافت کرده ایم که روزنامه نگاران میگویند بازداشتشان بر مبنای مکالمات اسکایپی آنها انجام شده است.
اسکایپ بزرگترین ارائه دهنده خدمات تلفن اینترنتی است و حدود 600 میلیون کاربر از این خدمات استفاده می کنند. اما این متخصص سازمان گزارشگران بدون مرز می گوید استفاده از این ابزارهای اینترنتی در این وسعت احتمال ورود بدافزارها به آنها را هم افزایش داده است.
شما می توانید تنها با خرج کردن چند صد دلار یک بدافزار را روی کامپیوتر کسانی که از اسکایپ استفاده می کنند نصب کنید. این بدافزار را با یک ایمیل به کاربر می فرستند. اگر فایل ضمیمه ایمیل را باز کند، بدافزار وارد کامپیوترش می شود. این گونه بدافزارها می توانند مکالمات اسکایپی یا آنچه که در اسکایپ می نویسید را ضبط کنند. همچنین به همه افراد در فهرست دوستان اسکایپی شما هم دسترسی پیدا می کنند.
از زمان رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و اعتراضات مردم و همچنین خیزش‌های جهان عرب، اهمیت استفاده از اینترنت برای فعالان اجتماعی دوچندان شد. اما در همین زمان دولت‌ها در این کشورها نیز به این نتیجه رسیدند که باید توجه ویژه‌ای به این عرصه معطوف کنند. از همین رو سازمان گزارشگران بدون مرز و چند سازمان دیگر در هفته‌های گذشته نامه‌ای خطاب به اسکایپ و کاربران آن نگاشتند تا به آنها درباره خطرات استفاده از این ابزار هشدار دهند. این سازمان‌های مدافع آزادی بیان و حقوق بشر از اسکایپ خواستند تا میزان محرمانه بودن اطلاعات کاربران را برای آنها روشن کند. صاحب سکایپ، غول دنیای مجازی مایکروسافت است. سکایپ 8 سال پیش گفته بود که سیستمش کاملا امن است، اما از زمان خریده شدن سکایپ توسط مایکروسافت در 2 سال پیش هیچ اظهار نظری در این باره تا کنون ابراز نشده است. در حالی که کاربران در انتظار این اظهار نظر از سوی مایکروسافت و سکایپ هستند، برخی از متخصصان محرمانه ماندن اطلاعات به فعالان اجتماعی سیاسی پیشنهاد می‌کنند که درباره راه‌های ارتباطی بر روی اینترنت کمی بیشتر فکر کنند. گریگوار پوژه از سازمان گزارشگران بدون مرز در این باره می‌گوید:
شاید باید از خود بپرسید آیا واقعاً باید از طریق اینترنت این مکالمه را انجام دهم؟ چت کافی نیست؟ و اگر چت برای شما کافی است، می توانید از طریق راه‌های جایگزین و کدگذاری و رمزگذاری در برخی سرویس‌های اینترنتی فضای امن‌تر برای خود و سایرین به وجود آورید.
متخصصان و تحلیلگران این حوزه به کاربران پیشنهاد می‌کنند که همیشه سیاست‌های ارائه دهندگان این خدمات را بررسی و به طور دقیق مطالعه کنند. اینکه تا چه حد ممکن است اطلاعات کاربران بر روی اینترنت در اختیار دولت‌ها قرار گیرد و چه زمانی دولت‌ها می‌توانند این اطلاعات را درخواست کنند، یکی از مسائل مورد مناقشه بین دولت‌ها و شرکت‌های اینترنتی است.
امروز شنبه، مصادف با 70 سالگرد پیروزی ارتش شوروی سابق در برابر نیروهای آلمان در نبرد تاریخی استالینگراد در جنگ جهانی دوم، همون نبردی که با شکست ارتش آلمان نازی و متحداش نقطه عطفی در جنگ جهانی دوم شد و شوروی رو تبدیل به ابرقدرتی جهانی کرد در زمانه خودش. همکارم نوشین سید حسینی گزارشی تهیه کرده، در این باره بشنویم.
مسئولان شهر ولگاگراد در روسیه به مناسبت 70 سالگرد پیروزی تاریخی این شهر بر قوای آلمان نازی و متحدانش در جنگ جهانی دوم در تاریخ دوم فوریه 1943 تصمیم گرفتند که این شهر هر ساله به مدت 6 روز با نام سابقش استالینگراد خوانده شود. در سال 1943 نیروهای آلمان نازی پس از 6 ماه جنگ محله به محله در استالینگراد وادار به تسلیم در مقابل نیروهای شوروی شدند و به این ترتیب استالینگراد تبدیل به نمادی از اتحاد و فداکاری وطن پرستانه شد. این نبرد که یکی از خونین‌ترین جنگ‌های تاریخ شناخته شده و حدود 2 میلیون نفر در آن جان باختند، با نام نبرد استالینگراد جاودانی شد. در نتیجه شکست در این نبرد، گارد نیروهای نظامی آلمان در شرق کاملا باز شد و این کشور با از دست دادن 30% از نیروهای خود در سراشیبی اضمحلال قرار گرفت. در نوامبر سال 1943 در کنفرانس تهران، وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا شمشیری ساخته شده در کشورش با نام شمشیر استالینگراد را به استالین اهدا نمود که بر تیغه آن این کلمات حک شده بود: به شهروندان استالینگراد با قلب‌های پولادینشان هدیه‌ای از شاه جورج ششم به عنوان نشان تکریم مردم بریتانیا. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس روسیه، قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه 2 فوریه برابر با 14 بهمن ماه در مراسم بزرگداشت 70 سالگرد پیروزی نبرد استالینگراد در این شهر با نام کنونی ولگاگراد حضور پیدا کند و شاهد رژه‌ای نظامی به این مناسبت باشد. خبرگزاری اینترفاکس روسیه هم در روز جمعه گزارش داد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور در سخنرانی خود در این باره از پیروزی رهبران نظامی و سربازان شوروی در جریان نبرد استالینگراد تقدیر کرده و گفته است که تمام مردم جهان از شجاعت قابل ستایش و قدرت پایدارشان حیرت زده شدند.
خب، در ساعت 8:23 هستیم. به دقایق پایانی برنامه صبحانه با خبر داریم نزدیک میشیم که با برنامه پارانویا که همکارم توماج تاهباز اون رو تهیه اجرا میکنه و در این ساعت معمولا پایان بخش برنامه ما هست، این برنامه رو به پایان میبرم. صبحانه با خبر روز شنبه رو با من مهرداد قاسم فر در این صبحانه با خبر همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها و آرزوی روز و هفته آرام و سرشار از شادمانی و انرژی رو برای همه شما دارم.
Roll out the world's
listening.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
صبح خیر، روز و روزگار هممون خوش. تو ماجد تاهبازم، مهمون شما با وبلاگ رادیویی پارانویا. تو دقایق پیش رو بهانه و فرصتی چند دقیقه‌ای واسه آخرین گپ مجله صبحانه با خبر. داشتم تو کوچه های روشن یه محله شبونه قدم می زدم، یا به عبارتی گشت و گذار شبونه انجام می دادم، که یه هوی صدای آشنا توجهم رو جلب کرد. این محله از غذا پر از شهروندای چینی تبار که تو سالهای گذشته از چین به سرزمین های مختلف جهان مهاجرت کردن. حالا از تاریخچه و ایناش بگذریم، می خواستم در مورد اون صدای آشنا بگم. واقعیتش رو بخواین، تو قدم زدن شبونه فکرم مشغول بازداشتای گروهی اخیر روزنامه‌نگارا تو ایران بود و از طرف دیگه این بازدیدهای اخیر نماینده های مجلس ایران از زندان اوین که یکی از اونا بهش لقب هتل اوین رو داده. و این صدای آشنا، بهتره البته بگم آهنگ آشنا، از خونه یا کافه می اومد و انگار اصلا کسی میخواست برای فکر مشغول من موسیقی متن پیدا کنه. یه لحظه وایستادم تا آهنگ آشنا رو گوش بدم و همون لحظه با خودم فکر میکردم انگار حالا میفهمم چرا این آهنگ بین بعضی از مردم انقدر پرطرفداره، حتی اگه نه همه معنی شعرش رو میدونن. خلاصه از یه طرف بازداشت عده روزنامه نگار تو دو سه روز تو ایران، اوضاع احوال چیزی به اسم آزادی بیان، زندان مشهوری که حکومت کشوری یا برخی از نمایندگان حکومت کشوری لقب هتل رو بهش میدن، و خواننده آشنایی که میخوند دوان دوان به سمت در رفتم، باید راه برگشتن به جایی که بودم رو پیدا میکردم. نگهبان شب گفت آروم باش، ما برای پذیرایی آماده شدیم، هر وقت دوست داشتین میتونین قصد رفتن کنین، ولی هرگز نمیتونین اینجا رو ترک کنین. و این پایان قصه هتل معروفی است به اسم هتل کالیفرنیا.
Stab it with their steely knife.